هدف قانون همون سال وضع قانون محقق شده بود، آمدن قانون رو تصویب کردن و شد آنچه که شد. اما در رابطه با این نکته ای که می‌فرمایید، خب اشتباه شد، اشتباه کردند و در رأس اونها رهبر انقلاب حتی فرمودند که پذیرفتند اشتباه شده و باید جبران بشه. عبارتشون حتی این هست که باید برگردیم. اما این سوال جدی که یکی از شنوندگان پرسید، که حالا یادم نیست شنونده پرسید یا حضرت عالی فرمودید، این که مردم چرا باید در این رابطه نگران باشن؟ به دو وجه. ما نه فقط در موضوع جمعیت، در بسیاری موضوعات داریم که مسئولین ما نگران نیستند به جهت اینکه نگاه درستی ندارند، مردم ما به جهت اینکه درست موضوع رو میفهمند نگرانند و درست عمل میکنند. پس من میگم به خاطر خودشون، به خاطر تربیت فرزندانشون، به خاطر آینده خانواده های ایرانی، مردم خودشون باید نگران باشن. اما این چیزی از وظایف حاکمیت و دولت کم نمیکنه.
آقای دکتر علی داشت میفرمودیدی بس رو رسیدیم به همین نقطه. مگر مطالعات جمعیتی که مال امروز و دیروز و نمیدونم این حرفا نیست، فرمودن که 1700 1000 و نمیدونم 800
1760
یعنی بله، فرمودن بعضی از نظریه اون موقع رو فرمودن.
بله بله.
چرا باید توی کشور مسئولین یک همچین اشتباهی بکنن؟
من داشتم عرض میکردم که بس تک فرزندی که الان یه الگوی غالب شده، تک فرزندی اگر مردم نیاز به این نداشتن، من خیلی راحت میگم تک فرزندی به بی فرزندی تبدیل میشد. این که الان تک فرزندی اتفاق میفته یک نیاز فردیست، نیاز اجتماعی نیست. یعنی یک مادر و یک خانواده به چند علت و دلیل نیاز دارن یک فرزند باشن. یک، خوب به والدینی. دو، این که زن احساس کنه که به اصطلاح اثبات کنه به محیط بیراموش که آقا من سالمم، میتونم فرزند بیارم. چون یکی از مواردی که وجود داره اینکه چرا فرزند نمیاره، حتما عقیمه دیگه، پس میخواد اثبات کنه. سه، در واقع آینده نگریش اینه که بالاخره عصای پیری برای خودش داشته باشه، پس بیه فرزند بسنده میکنه. چرا بیشتر نمیره؟ علتش اینه که محدودیت داره، حس میکنه نیازهایی رو داره، مشکلاتی رو داره و با این مشکلات نمیتواند تو فرزندان بعدی رو داشته باشد. اما بحث من اینه، ما در همونجور که دوستان از اشاره کردن، اون سیاست های جمعیتی که باید زیر ساخت و برنامه ریزی توسعه جمعیتی رو فراهم بکنه در جامعه ما نبوده و شاید به رندی، من این جمله رو عرض میکنم، میگه مداری به اصطلاح میخوام تحول عرض کنم،
دارید تسامح میکنید ظاهرن با این جمله،
شاید به رندی توپ رو انداختن تو به اصطلاح میدان افراد جامعه. هلند رو که اشاره میفرمایید، چرا هلندی برنامه رو داره؟ اولا اونا هیچ کدوم به نرخ جانشینی نرسیدن، از اون نرخهای منفی بالا کمی فاصله گرفتن. ما در جمعیت شناسی داریم که واسه تله جمعیتیه، میگیم جمعیتی که نرخ رشدش به زیر 1.5 نرخ موالدش به زیر 1.5 برسه، عبور و فرار از این قضیه یا ارتقا از این قضیه به راحتی امکان پذیر نیست. و تجربه امروز تا به امروز جهان نشون داده که هیچ کشور از این تله جمعیتی فرار نکرده. همه هم ما برای اینه که ما وارد این تله نشیم. اگه تله شدیم دیگه نمیتوانیم برگشت کنیم.
خب اگه... الان که وارد شدیم زارم
نه نزدیکه، مثلا 1.8 اصطلاحا به 1.5 فاصله داره. ولی چرا همین که اشاره دوستان اشاره فرمودند، ما در بحث سیاست‌های جمعیتی با عرض کردم ما باور نداریم. علتش اینه که من خیلی راحت میگم به اصطلاح نقد اساسی به جمعیت شناسی جامعه خودمون دارم. چرا در به عنوان نواب نخبگان جامعه، به عنوان عالمان و اندیشمندان جمعیتی، به اصطلاح مسئولین جامعه القا نکردن یا انتقال ندادن و یا القا کردن که جمعیت ما متناسبه و ما مشکلی نداریم؟ در یکی از این اسم نمیارم، در یکی از این به اصطلاح مصاحبه ها و روزرویه با یکی از بزرگان جمعیتی که هم شاید بشناسی بحث میکردیم، ایشون گفت که نه، نرخ موالد ما 2.9 یعنی 2.1، حالا یک هزارم کمتره. گفتم به چه موالدی نمیفرماید؟ گفت ارتقا یافته. گفتم من به عنوان یه معلم جمعیت شناس اینو محاسبه کردم، برای نرخ TFR یا نرخ جانشینی حدود 6-7 راه وجود داره. از این 6-7 راه هر راهی رو که شما برید به این جواب نمیرسید. گفتم محاسبه‌ای که من داشتم رسیدم به 1.74. گفت ما کم شماری ها رو هم لحاظ کردیم. به ایشون گفتم کم شماری برای کجا؟ برای جامعه ما که دیگه عموم افراد باسوادن. این کم شماری در محاسبات جمعیتی برای کشوری مثل زیمبابوه و به اصطلاح آفریقای مرکزی و نمیدونم ساحل آجو امسالهام که عمده جمعیتش زنان بی سوادن و یادشون میره که از تعداد تولدایی که دارن بعضی وقتا یادشون میره چند تا فرزند از دنیا رفته، اما در جامعه ما که فرزندان یک یا دو تا امکان داره کسی فراموش بکنه یا به اصطلاح اغماز بکنه، امکان نداره. پس یعنی چی؟ من در اینجا یه مسئله دیگری میبینم. اون نکته هایی که آیه برادر عظیم آیه قاسم اشاره میکنن، این بانک جهانی به کشوری از جهان سوم وام میده، اول شرط کاهش موارد بهش میده. یکی از شروط به اصطلاح وامی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میخواد به کشورها بده، یکی از مواردش اینه. یعنی به فرمایششون و به اصطلاح اسنادی که ما داریم کاملا واضح یک جریان در واقع جهانی سازی جمعیته. چرا اونها در تمام اروپا در طول تاریخی که اتفاق افتاده یک بار یک اعلامیه، یک تشویق، یک مورد، یک به اصطلاح تابلو که بگن آقا فرزند کمتر زندگی بهتر وجود نداره؟ اونها کاهش مواردشون در اثر توسعه شهرنشینی و توسعه صنعتی و سر کار رفتن و یا اشتغال زنان اتفاق افتاد. در جامعه ما چون این اتفاق به اون حدت نیفتاد، در جامعه ما در واقع مشکل به گونه دیگری رقم خورد و رندانه از کنار قضیه گذشتن. عرض من بر اینه که ما اون دولت مردان و سیاست مردان و سیاست گذاران عزیز بعضی ها به این ضرورت نرسیدن، بعضی ها به بیمهری از کنار قضیه گذشتن. و چرا مقام معظم رهبری باید وارد قضیه بشه؟ مگه ما به اصطلاح مرکز مطالعاتی و مرکز تحقیقاتی و مطالعات استراتژیک نداریم؟ چرا ایشون باید به این موارد ابلاغ بکنه که تازه تا به امروز هم به فرمایش دوستان و شواهدی که وجود داره تا به امروز زمین مونده؟ دولت و سیاست‌های جمعیتی اگر وارد نشه، یک خانواده به عنوان یک فرد چه کار میتونه بکنه در تنگنای همه این مشکلات؟ اگر ما میبینیم که هلند، اگر میبینیم که به سر عمده کشور را برنامه دارن انواع و اقسام تشویقات بنا به مقتضیات هر کشوری، فرانسه نرخ رشد جمعیتش در سال 1975 و 80 1.7 بود، تشویقاتش اینقدر برده بالا، عنایت بفرمایید، 4% نرخ 4% به اصطلاح تولید ناخالص ملیش رو به جمعیت اختصاص داده. ببینید رقم رو نگاه کنید. ما همه به اصطلاح هزینه وزارت علوم و تحقیقات و فناوریمون به اصطلاح 1.8 تولید ناخالص ملیه، اما فرانسه میاد 4% از این تولید ناخالص ملی به جمعیت اختصاص میده، خانه رایگان به شرط تملیک با داشتن فرزند دوم و سوم، به زنان خانه‌دار 1 سال مرخصی داد، دید بازم کارگوشو نبود، کردش 2 سال مرخصی، مرخصی سال اول با حقوق، مرخصی دو سال دوم در صورت نیاز بدون حقوق و با حفظ جایگاه شغلی قبلیش. کدام یکی از این موارد؟ امروز ما در بحث یه وام ازدواج این جوان جامعه ما در مونده، چه رسد به تشویقاتی که میخواد به اصطلاح در موارد دیگری می تعلق بگیره.
بسیار عالی، خیلی نکات، واقعا نکاتی هست که آدم رو به فکر فرو میبره. یعنی کشورهایی که احساس خطر میکنن با یک برنامه‌ریزی توسعه‌ای در واقع جمعیت خودشون رو به عنوان یک قدرت می‌بینن و این بازسازی جمعیت رو توی برنامه‌های توسعه‌ای خودشون می‌بینن. آقای کاویانی عزیز، نکته اینه که ما جمعیت رو شاید به عنوان یک قدرت، بازسازی جمعیت رو شاید به عنوان یک قدرت نمی‌بینیم. خود جمعیت رو به عنوان یک تهدید شاید داریم باش مواجه میشیم. البته فرمایشات دوستان من رو به اینجا رسوند. که اگر به عنوان یه فرصت ببینیم، فرصت توسعه در واقع جامعه ببینیم، حتما برنامه‌ریزیامون جهتش متفاوت خواهد شد. آیا این نکته درسته؟ ما تهدیدات در واقع رشد جمعیت رو برای برنامه‌ریزی بیشتر می‌بینیم که حرکت مثبتی رو شاید توی سیاست‌گذاری، که سیاست‌گذاری درستی که اتفاق افتاده، حرکت مثبتی رو توی برنامه‌ریزی اجرایی کشور در واقع نمیتونیم دنبال کنیم یا خیر؟
ببینید، به طور کلی توی دنیا موضوع جمعیت ذیل علم و تکنیک توسعه طبقه بندی شده. یعنی شما وقتی ادبیات علمی جمعیت و توسعه رو مطالعه میکنید، ببینید مثلا شاید 95% در مورد اینه که جمعیت عامل توسعه است. حالا 5% یک جاهایی توی یک مثلا کشورهای یک مثلا استادی اومده یک چیز دیگری گفته، ولی توی ایران از اون سالهایی که جمعیت وارد ادبیات دانشگاهی کشور میشه، اون 5% اندکه. حالا من درصد که میگم، این درصد رو دقیق نیست، منظورم از یک مقدار اندکی است. اون مقدار اندک اومد همه علم جمعیت ما رو شامل شد و ما اومدیم اصلا جمعیت رو یک چیزی برای مردم ترویج کردیم. شما الان من این واژه ها رو میگم، احتمالاً شنوندگان با من همزاد پنداری میکنن. جمعیت مثلا اونها رو یاد یک اتوبوس پر از آدم میندازه یا یک صف خیلی طولانی برای خرید یک کالا، در حالی که ما وقتی میگیم جمعیت عامل توسعه است، من میخوام یه فلشبک بزنم. اصلا جمعیت و به معنی فرزندآوری از چه پدیده اجتماعی به وجود میاد؟ از ازدواج توی ایران. خب شما در نظر بگیرید هر ازدواج یک زوج ایرانی مثلا 100 میلیون تومان تقاضا توی بازار ایجاد میکنه، هم تو بخش مسکن، تو خرید برای مثلا خرید جهیزیه، خرید خدماتی که مربوط به ازدواج است، چه میدونم آتلیه میرن، تالار اجاره میکنن، غذا، خب اون غذا باید تو کشور تولید بشه. من میخوام الان با ماشین حساب
که شما مفصل میفرمایید، احتمالاً مال مثلا چندین سال پیش 100 میلیون تومان.
مثال مثلا خواستم تقریب به ذهن مفصل خواستم تقریب به ذهن بشه. ببینید ما 600 هزار به طور خیلی مثلا چیز دارم میگم گرد شده، 605 هزار تا ازدواج داشتیم، میگم 600 هزار تا ازدواج داشتیم. این 600 هزار ازدواج رو ضرب در 100 میلیون تومان میکنن، یعنی 60 هزار میلیارد تقاضا تو بازار ما. خیلی رقم بزرگیه. شما در نظر بگیرید ما 12 میلیون جوان مجردی که داریم تصمیم بگیرن با همین رقم ازدواج کنن.
13 میلیون جوان مجرد در سنین متعارف ازدواج.
در سنین، خب من اینو 13 کنم، 13 میلیون رو من ضرب در 100 میلیون تومان میکنم.
صفرش احتمالاً از ماشین حساب شما بیرون زدید.
130000 میلیارد.
بله. 1300 هزار
میلیارد تومان.
نه، 1300 هزار میلیارد تومان. یه صفر. خب این درک واقعاً تو اقتصادی‌های ما وجود داره که این یه ظرفیته، باید به حرکت در بیاد. اصلا ما وقتی میخوایم رکود رو از بین ببریم باید چیکار کنیم؟ تقاضا رو میخوایم تحریک کنیم چیکار کنیم؟ همش طور فکر کنیم بعد مثلا وام بدیم برای یه سری کالاهای مصرفی که شاید قیمتش هم اونجور اونقدر نباشه مثل مثلا وامهایی که برای خودرو داده شد، اما چقدر مقاومت شد برای وام ازدواج. یادمون نرفته نماینده دولت تو مجلس مخالف صحبت کرد موقعی که وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، ولی همون دولت اومد وام خودرو داد. چقدر بود؟ 25 میلیون برای 10 میلیون، ولی ما مقاومت داشتیم. چرا؟ چون این درک وجود نداره که این که پدیده‌ای که اقتصاد ما رو به حرکت در میاره همین شقوق مختلف موضوع جمعیته و کار رسانه اینه که بیاد اینو بازگو کنه که اگر ما قرار حرکت بزرگ اقتصادی داشته باشیم، پایه این حرکت موضوع جمعیت.
بله خیلی نکته مهم، بفرمایید.
من میخوام تکمیل کنم فرمایش برادر عزیزم رو. امروز در دنیا کرسی‌های آکادمیکی داریم که بر این مبنا دارن تدریس میشن، جمعیت، امنیت بر پایه جمعیت، اقتصاد بر پایه جمعیت. بنده در یکی از مجلداتم اینا رو احصا کردم و کنار هم آوردم، 7 نفر از بزرگترین اقتصاددانهای دنیا که نوبلیست هستند، جایزه نوبل دارند، به صراحت اعلام میکنند که جمعیت عامل رشده، جمعیت لازمه رشده. ما داریم در مورد جمعیت و کمیتش حرف میزنیم، ما بحث کیفیت جمعیت رو بحث دیگریست که عرض میکنم. جمعیت موتور محرکه توسعه هر جامعه است. در همین شرایط موضوع امنیت هم همینطوره. برای اینکه ملموستر کنم موضوع رو، ببینید هر جامعه ای با جمعیت بیشتر به خودی خود یک ضریبی از امنیت رو برای خودش ایجاد میکنه. امروز شما ببینید ضریب امنیت در کشورهایی مثل چین، هند و کشورهای پر جمعیت اینچنینی چقدره؟ و یا اصلا از این زاویه به این موضوع نگاه کنیم، دفاع مقدس ما رو چه کسانی اداره کردند؟ 8 سال بسیاری از کشورهای دنیا بسیج شدند علیه کشور ما. چه اتفاقی افتاد؟ خب ما در این دفاع پیروز شدیم، در دفاع به حقمون. اما این جنگ رو چه کسانی اداره کردند؟ جوانان، شهدایی که میانگین سنشون حدود 20 ساله. خب این هم نکته ملموس در این رابطه است. اما بذارید موضوع کمیت و کیفیت جمعیت رو همینجا مطرح کنم. لابد گفته میشه که بحث جمعیت کیفی بهتره. بله، خب اون در این رابطه نظام و حاکمیت و خصوصا دولت‌ها وظیفه دارند که باید حمایت کنند و جمعیت رو کیفی سازی کنند و مدیریت کنند. اما همین نظریاتی که عرض کردم و امروز در دنیا مقبوله، به ما میگن خود کمیت جمعیت عامل ارتقاء کیفیته. خود کمیت عامل ارتقاء کیفیته که از درون خودش خلاقیت ها، از درون خودش نخبه پروری ها، از درون خودش اختراع ها میجوشه. و این اتفاق رو ما هم تجربه کردیم، مگر نه اینکه امروز بسیاری از این رشد های علمی که ما رو در مرزهای دانش در دنیا قرار داده مال جوانهای متولد دهه 60 ماست، مال جوانهای متولد دهه 70 ماست. لذا این هم یه نکته است. اما ای کاش مردم ما همونطوری که من به این نتیجه رسیدم، به این نتیجه می رسیدند که حتما حاکمیت وظیفه داره. و خدا می داند مردم عزیز، کارشناسای محترم، من تو بعضی جلسات خیلی به تندی حرف می زنم با بعضی از کسایی که مسئولیت در این رابطه دارند و حتما می باید پاسخگو باشند در مقابل تاریخ، در مقابل این مردم. اما آیا کوتاهی اونها چیزی از وظیفه مردم کم میکنه؟ عرض میکنم نه. اگر نگاه ملی داشته باشند یا حتی اگر نگاه ملی نداشته باشند، ببینید در پدیده تک فرزندی اولین کسی که آسیب میبینه من و خانواده خود منه. در رعایت نکردن الگوی درست فرزندآوری اولین کسی که آسیب میبینه خود من در سنین سالمندی هستم. ما فرمودند، من این عدد رو تکمیلش کنم، امروز 9.5% جمعیت کل کشور ما بالای 60 سال دارن و سالمند هستند و این عدد در سال 1400 یعنی 3 سال دیگه به عدد 10.5% میرسه و تا سال 2050 1430 به حدود 30% جمعیت کل کشور میرسه. این عدد رو دقت بکنید، عدد بسیار نگران کننده است. یعنی ما بعد از 3 دهه 30% از جمعیتمون رو در سنین بالای 60 سال خواهیم داشت. حالا من اگر هیچ نگاه ملی هم نداشته باشم، فقط با نگاه جزئی و خانوادگی، آیا این به نفع منه که فرزند کم فرزند باشم یا به نفع خودم یا خانوادمه که پرفرزند باشم؟ ضمن این که در موضوع بحث اقتصادی که مطرح میشه ما میپذیریم، اگر شما اجازه بدید یه شبهه بسیار رایج در این رابطه رو من اینجا جواب بدم، از عزیزانم هم اجازه میگیرم. شبهه اینه، با شرایط فعلی آیا واقعا میشه بچه آورد؟ میشه فرزند آوری درست کرد؟ میشه این الگوی رایج غلط رو اصلاح کرد؟ من عرض میکنم که حتما اقتصاد یکی از متغیرهای اصلی الگوی فرزند آوری است، کاملا میپذیرم. اما اینو نمیپذیریم که اقتصاد اولین و اصلی ترین متغیر مؤثر باشه. دلیلشو عرض میکنم. الان ما میگیم اقتصاد یکی از متغیرهای بسیار مؤثره، حاکمیت هم وظیفه داره، ولی در اولویت دوم یا سومه. چرا من اینو میگم؟ ما اگر بپذیریم که اولین مانع فرزند آوری خانواده ها اقتصاده، مهمترین متغیر اقتصاده، یک گزاره ای ایجاد می شود و اون این که پس به محض رفع این مانع باید TFR افزایش پیدا کنه، نرخ باروری باید افزایش پیدا کنه، در حالی که نه در دنیا نه در کشور ما همچین چیزی وجود نداره. کشورهایی که بالاترین درآمد سرانه بین‌المللی رو دارن، کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای مرفه در اروپا، بالاترین درآمدها رو دارن و اتفاقا سالمندترین کشورها هستند و پایین‌ترین نرخ باروری رو در دنیا دارن. تو کشور خود ما دو تا استان گیلان و مازندران بالاترین درآمد سرانه ملی رو دارن و اتفاقا همین دو استان سالمندترین استانهای کشورن و پایینترین نرخ باروری رو دارن.
یک و دو دهم.
بله. و در شهرهای خودمون هم هر چقدر به سمت مناطق برخوردارتر که میریم به طور محسوسی میبینیم که فرزندآوری کاهش پیدا میکنه. خب پس ما چی بگیم؟ عرض میکنیم قبول که اقتصاد مؤثره، اما مؤثرتر از اقتصاد و اولین مؤلفه مؤثر سبک زندگی است، نوع نگرش به خانواده مطلوب، نوع تعریفی که از خانواده مطلوب داریم. این دوچار چنان دگرگونی شده که الگوی فرزندآوری خانواده ها رو تغییر داده. پس این شبهه هم کاملا میشه باش به صورت علمی روبرو شد. من امیدوارم که مردم این موضوعات رو فرای مشکلاتی که خصوصا در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده و بنده به عنوان یه پژوهشگر عرض میکنم جاهایی تعمد میبینم در دشمنی کردن با این مردم. ببینید ما همین اخیرن کسی رو اطلاع پیدا کردیم که این که شما فرمودید آیا شواهدی وجود داره در ماجرای جنگ جمعیتی، کسی رو اطلاع پیدا کردیم که دستگیر شد، خودش اعتراف کرد که با ارتباط با بعضی از مجامع بین المللی اطلاعات غلط جمعیتی به بعضی از مسئولین ما میداده. من اسم نمیبرم به کیا، ولی او به صراحت اینا رو گفته. خب ما داریم از یه طرف همینطور که آقای دکتر علی فرمودن عده‌ای رو می‌بینیم که به وظیفه علمی و رسالت تاریخی و علمی خودشون عمل نمی‌کنن و از طرفی دولت مردانی رو می‌بینیم که موضوع رو فهم نکردن، از این جهت پناه می‌یاریم به مردم. کما اینکه اونها وظیفه‌شون سر جاش هست، ولی مردم به خاطر خودشون هم که شده باید الگوی فرزندآوریشون رو تغییر بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر علی فرمودن که اقتصاد یک نقش بسیار عمده داره اما عامل اصلی نیست برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت، ولی به نظر میرسه که مردم توی ذهنشون همین شبهه با هر پاسخی در واقع وجود داره و بر نتاون مردم که این شکلی نیست، یعنی مشکل اصلی رو اقتصاد میبینن. این از یه سمت مردم، از یه سمت دیگر با یه چیز دیگه ای ما مواجهیم. با چی مواجهیم؟ سیاست هایی که به هر حال تشویقی هن و توی کشور وجود ندارن و اگر هم وجود دارن بله کاملا اسمی و در واقع شعاری و تبلیغاتی هن. یه وام ازدواج دوتا جوان که میخوان بگیرن فرمودن، خود نماینده دولت میاد توی صحن مجلس مخالفت میکنه با ازدیاد در واقع وام ازدواج. پس جوانهایی که میخوان برن ازدواج کنن، زندگی سالمی داشته باشن، تصورشون اینه که کیفیت خوبی باید زندگیشون داشته باشه از ابتدا، به هر حال یه زندگی قانع مهرورزانه عاشقانه رو داشته باشن، یه زمینه ای رو باید واسه این زندگی ببینن. ما واقعا چه چیزی باید توی کشورمون باشه و چه سیاست‌های توسعه‌ای توی فضای توسعه جمعیت باید ببینیم که مردم ترغیب بشن به فرزندآوری؟
من دنباله فرمایشات آقای قاسمی دو تا نکته رو عرض کنم در بحث وابستگی جمعیت. در دهه 60 بود خانوار در ایران 57% و به اصطلاح جمعیت بالای 65 سال 3%. در حال حاضر بود خانوار شده 3.2، یعنی یک والدین و 1.2 فرزند، و جمعیت بالای 60 سال شده 9%. ببینید چقدر رقم ها جای بالا پایین شده. به یه نگاه دیگر اینه، یه توضیح عامیانه تر را عرض کنم. هر زوجی فرزند فرض کنیم داره، 2 فرزند، یه دختر و پسر از با هم ازدواج میکنن، 4 والدین دارن، یعنی 4، 2 پدر و مادر، این 2 پدر و مادر اون یکی. خب اینا در سن سالخوردگی و کهولت میخوان چیکار بکنن؟ 2 نفرن، 4 نفر از همه الان به قول فرنگی آلردی دارن چیه؟ یدک میکشن، نمیخوان چیکار بکنن. اینجاست که صندوق های بازنشستگی و حمایت های تامین اجتماعی دچار به اصطلاح مشکل میشه. تونی بلر وقتی که خدمات بهداشتی رو در انگلیس به اصطلاح کاهش داد، تو مجلس استیضاح شد، بعد آماری که دستش بود با محکم زد روز میز، گفت که آقا مردم انگلیس دارن 10 بیشتر عمر میکنن، تقصیر من چیه؟ تقصیر من چیه که عمر اینا رفته بالا؟ از منظر دفاع مقدس رو که بازم ایشون اشاره کردن، شما فرض کنید که خانواده هایی که فرزندان به اصطلاح شهدا رو داشتن، بود خانواده چند نفره؟ نوعا خانواده پر جمعیتی که خب به هر حال فرزند و پاره ای از تن کسی نمیتونه، 10 که داشته باشه 20 که داشته باشه فرق نمیکنه، ولی این توان رو داره که برای مقابله از میهن و سرزمین و بوم و شرفش بالاخره ایثار رو میکنه. اما شما فرض کنید ما جامعه ما در آتیه دچار تک فرزندیه و این خطر بالقوه از اول تاریخ تا آخر تاریخ هم وجود داره. این هجوم چیزی نیست که مال دوره مثلا اول بشره و یا حالا بشر متمدن شده حالا به صلح و به گفتگو بپردازه. گفتگو کجاست؟ میبینیم که جنگ های سخت جهانی در همین اواخر به ذرا قرن 20 داره اتفاق میفته. پس جنگ وجود داره. فردا اگر اتفاق بیفته، منازعی بیفته، تعرض ارضی اتفاق بیفته، کدوم خانوار به اصطلاح راضی میشه، مجاب میشه، مجاز میشه که بچهشو بفرسته به دفاع؟ یک فرزند بیشتر که نداره. از هر خانوار 1/2 فرزندانی که یکیش دختره دیگه یکیش، پس ببینید چه اتفاقی داره میفته. این از بوده به اصطلاح این موارد کاهش موالی که چه اتفاقات حتی امنیتی، اقتداری، قدرتی و امنیت سرزمینی ایجاد و فراسرزمینی ایجاد میکنه. این همه جای خود مباحث دیگری. اما این چالش اساسی وجود داره که آقا اقتصاد بالاخره جاش کجاست؟ اولا به لحاظ کلان کشورهایی که توسعه یافتن زودتر از بقیه به توسعه صنعتی، البته من همیشه در گفتام میگم توسعه صنعتی نه توسعه به اصطلاح کلی و اجتماعی، توسعه صنعتی زودتر از بقیه رسیدن، و کشورهایی که دیرتر رسیدن این نرخ رو دیرتر دارن. این در سطح کلان. در سطح خرد خانواده هایی که در طبقات پایین‌تر اصلا فرزندان بیشتری دارن. پس این فرضی که آقا ما مشکل داریم و توان اقتصادی نداریم و به اصطلاح نمیتوانیم در هزینه، هرچی به طرف طبقات بالاتر میریم میبینیم کمتر میشه. پس اونا مشکلشون چیه؟ طبقات بالا مشکل اقتصادی دارن. یه قضیه دیگری در داره اتفاق میفته، اون متغیره که اثر گذاره و متاسفانه مردم عزیز ما اونو نمیبینن. اونی که عینی دارن میبینن بس اقتصاده. اون مشکل تغییرات ترجیحات ارزشی در